بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. از کردیم که مرحوم محقق نارینی در این مورد که یک واجبی مترتب هست بر یک فعل حرام، نظر شریفشون این شد که در اینجایی که مقدمه که عنوان فعل حرام رو داره، اگر زمانن مقدم باشد بر ذل مقدمه، ما می توانیم حرمت در این مقدمه را از راه ترتب تخصیص کنیم، بگیم که حرمت برای این مقدمه ثابت هست در فرض این که و مشروط به این که مکلف اتیان کند ذل مقدمه را و ترک کند ذل مقدمه را. خب این بحثش مفصل گذشت و ما عرض کردیم که به هیچ وجهی در اینجا در هیچ فرضی مسئله ترتب مطرح نیست و حتی در بعضی از فروض گفتیم که اصلا مسئله تضاهم در کار نیست، مسئله تعارضه. اما مقام دومی که ایشون بحث کردن این است که ذل مقدمه که متوقف بر این مقدمه حرامه، این مقدمه حرام زمانن مقارن باشد با خود ذل مقدمه، هر دو در یک زمان واحد باشند. اینجا مثالهای فراوانی میشه براش مطرح کرد. مثلا فرض کنید که در خود اون آبی که کسی داره غرق میشه، اگر این آب مال غیر باشه، انسان بخواد برای نجات یک کسی که در حال غرق شدنه باید در خود اون آب وارد بشه، مقارن با انقاض غریق تصرف می کند در آب غیر و این تصرف به حسب اولی حرامه. مثال مهمتر به نظر خود ایشون مسئله ترک عهد ضدین برای ضد دیگره. قبلا در اوائل بحث نهی از ضد گفتیم دو مسلک وجود داره. یک مسلک این است که ترک عهد ضدین مقدمه است برای ضد دیگر. مسلک دوم مسلک ملازمه و استلزام بود. می‌فرمایند روی مسلک مقدمیه اگر گفتیم ترک عهد ضدین این مقدمه است برای فعل ضد دیگر، اینجا همین مثال می‌شود برای مانع فی. همون مثال معروف بگیم ترک صلات مقدمه است برای فعل ازاله. خب اینجا باید چی گفت؟ گر اینجا ازاله واجب است، ترک صلات مقدمه می شود برای ازاله. حالا میخوایم ببینیم این ترک صلات که خودش عنوان حرمت نفسی داره، یعنی با قطع نظر از اینکه مقدمه برای ازاله است، خودش عنوان حرمت نفسی رو داره، ترک صلات حرامه. آیا میتونیم در اینجا مسئله ترتب رو مطرح بکنیم؟ بگیم این حرمت ترک صلات به عنوان یک حکم ترتبی در اینجا وجود داره. اگر کسی بخواد ازاله رو انجام نده، مشروطاً به اتیان ازاله، این حرمت برای ترک صلات ثابته. اینجا مرحوم نائینی می فرماین ما قبلا، یعنی در اون مقام اول، اونجا گفتیم که دو تا اشکال مسئله ترتب در اونجا با دو تا اشکال مواجه بود. یک اشکال، اشکال شرط متأخر بود. می گفتیم این مقدمه که زمانه، زمانه مقدمه بر ذل مقدمه، اگر ما حکم ترتبی مقدمه را مشروط به اتیان ذل مقدمه که در زمان متأخر هست بخواد واقع بشه قرار بدیم، این میشه شرط متأخر. و شرط متأخر روی نظره ایشون محاله. می‌فرمان این اشکال در اینجا جریان نداره، چون در اینجا فرض این است که مقدمه و ذل مقدمه از نظر زمان تقارن زمانی دارند. ترک صلات مقدمه برای ازاله، مقدمه مقارنه هم هست. لذا اینجا اگر آمدیم گفتیم حرمت ترک صلات به نحو ترتبی مشروط بر اتیان ازاله، اینجا اشکال شرط متأخر جریان پیدا نمی کنه. اما می فرماید اون اشکال دوم در اونجا، در اینجا جریان دارد و شدیدتر هم جریان دارد. اشکال دوم در اونجا این بود که ما اگر بخوایم در اینجا بگیم این مقدمه هم حرمت دارد و هم وجوب داره، وجوبش به خاطر این است که مقدمه واجبه و مقدمه واجب واجبه، حرمتش رو هم بخوایم به نحو ترتبی درست بکنیم، لازم میاد اجتماع حکمین متضادین در مولد واحد. در اینجا همین اشکال به نحو قوی‌تر و شدیدتر مطرحه. چرا؟ برای اینکه همانطوری که هر که مهم مقدم است برای فعل اهم، یعنی از با مقدمه وجودیه، اگر کسی بخواد اهم یعنی ازاله رو انجام بده باید مهم رو ترک کند، عکس این هم وجود داره، یعنی ترک اهم مقدمه برای فعل مهم. نتیجه این میشه در اینجا اجتماع حکمین متضادین هم در ناحیه مهم است هم در ناحیه اهم. به چه بیان؟ به این بیان بگیم ترک مهم یعنی ترک صلات، این مقدمه است برای ازاله. خب ترک صلات چون مقدمه ازاله، مقدمه واجبم واجبه، پس این ترک صلات چی میشه؟ واجب. چون مقدمه واجب واجبه. از اون طرف ترک صلات حرمت دارد با قطع نظر از ازاله و مشروط به اتیان ازاله، یعنی اگر کسی ازاله نکرد صلات رو ترک کرد، اینجا یک حرمت ترتبی درست می کنیم در نتیجه اجتماع وجود و حرمت در شیء واحد. در اون طرف قضیه هم هست ترک اهم، یعنی ترک ازاله، مقدمه وجودیت برای صلاح، مقدمه واجب هم واجبه، از ترک اهم واجب میشه. از اون طرف در خودی خود یعنی حرمت داره، لیکن این حرمتش حرمت عرض می شود که به نظر ایشون ترتبی درست کنیم. و اینجا میگیم ترک اهم که حرامه جمع می شود وجوب و حرمت در یک شیء واحد. بنابراین می فرمان اشکال اجتماع وجوب و حرمت در اینجا در طرفین قضیه، هم در ترک مهم هم در ترک اهم. اونده می فرماین همون جوابی که باز از اشکال اجتماع حکمین متضادین در مقام اول دادیم، همون جواب رو هم در اینجا نسبت به یک طرف میتونیم مطرح کنیم، یعنی نسبت به ترک مهم. اینجا همین مسئله رو مطرح میکنیم، میگیم آقا این ترک مهم که میگیم واجبه، یعنی فی فرض الوصول الی ذی المقدمه، فی رتبت الوصول الی ذی المقدمه. میگیم حرامه یعنی فی رتبت عدم الوصول الی ذی المقدمه، فی رتبت الیأس عن اتیان ذی المقدمه. در نتیجه این وجوب و حرمت ولو اجتماع زمانی دارن و در زمان واحد در اینجا جمع شدن، اما اختلاف رتبی بینشون هست، رتبه اینها مختلفه. و با همین مسئله اختلاف رتبی در این طرف قضیه ما مسئله رو حل میکنیم. اما اون طرف قضیه چطور؟ اون طرف قضیه مسئله ترک الاهمه. در ترک الاهم اشکال اجتماع وجوب و حرمت رو از چه راهی باید حل کرد؟ اینجا یک بیانی رو مرحوم صاحب هدایت المسترشدین داره که ظاهرا مرحوم نائینی این بیان رو از کتاب هدایت المسترشدین اتخاذ فرمودن، و قرینه همین است که در آخر کلامشون یک اشکالی به مرحوم محقق رشدی می کنن. مرحوم محقق رشدی کلام صاحب هدایت المسترشدین رو نقل کرده و رد کرده، اما نائینی می فرماید که مرحوم رشدی درست توجه نکرده به مقصود صاحب هدایت. بیان برای حل اشکال این است که در این طرف که ما میگیم ترک اهم مقدم است برای مهم، درست عنوان مقدمه وجودی جرو داره و ما باید بگیم مقدمه وجودیه واجبه. یعنی کسانی که میگن مقدمه واجب واجبه، هر مقدمه وجودیه در هر جایی رو میگن، لیکن علاوه بر این که این مقدمه وجودیت، مقدمه وجودیت هست. مگر شما نمی فرمایید که خود این عرض می کنم که مهم در باب ترتب، ما آمدیم گفتیم که خود مهم وجوبش، یعنی وجوب صلاح، مشروط است به اتیان اهم، یعنی ترک اهم و اتیان اهم مقدمه وجوبیه می شود برای طلاق. و اگر مقدمه وجوبیه شد، یعنی مثل استطاعت که ما میگیم مقدمه وجوبیه، دیگه امکان نداره در اینجا این مقدمه خودش اتصاق به وجوب پیدا بکنه. اصلا اتصاق مقدمه به وجوب در مقدمات وجودیه محضر، در اون مقدمات وجودیه که عنوان مقدمه وجوب رو دارن و شرط وجوب هستن، اونجا اتصاق اون مقدمه به وجود، به وجوب، این محال. در نتیجه از همین راه میخوان مشکل رو حل بکنن، بگن آقا ترک اهم ولو که مقدمه وجودیه خلافه، اما چون این مقدمه وجودیه علاوه بر این که مقدمه وجودیه مقدمه وجوبیه هم هست، اینجا دیگه این مقدمه عنوان واجب رو نداره. ولو این مقدمه مقدمه واجبه، اما همون حکم خودش هست که عنوان حرمت رو باشه، هر که هم حرام. در نتیجه ما در اینجا دیگه چیزی به نام اجتماع وجوب و حرمت نداریم، چون وجوبی نداریم دیگه. فرض است که این عنوان مقدمه وجوبیه رو داره و مقدمه وجوبیه متصل به وجوب نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا مقدمه وجوبیه اتصاق به وجوب پیدا نمی کنه؟ سه تا دلیل میارم که قبلا هم این ادله رو در محل خودش در بحث مقدمه واجب اونجا عنوان فرموده بودن. دلیل اولشون این است که مقدمه وجوبیه یعنی چیزی که علت برای سقوط وجوب فرایض المقدمه است، یعنی اگه اون نباشه مقدمه عنوان وجوب را نداره. خب حالا اگر ما بخواهیم بیریم خود این مقدمه وجوبیه به برکت قانون مقدمت الواجب واجبتون خودش وجوب داره، معناش این است که یه وجوبی از ذل مقدمه ترشح پیدا کند به این مقدمه. ذل مقدمه ای که خود وجوبش معلول این مقدمه شده یا خودش علت بشه برای وجوب این مقدمه، و این محاله. چیزی که در قصوه معلوله بخواد عنوان علیت رو هم داشته باشه. قبلا هم این استدلال رو مکرر بیان فرموده بودن که اگر از شما سوال بکنن مثلا به طور کلی جدای از بحث تعارض و تضاهم و ترکب و این حرفا که آقا چرا مقدمه وجوبیه نمیتواند متصل به وجوب شود، علتش همینه که مقدمه وجوبیه یعنی اونی که علت وجوب ذل مقدمه. اون وقت اگر ذل مقدمه بخواد یه وجوبی از او به مقدمه ترش رو قیدا بکند، این معناش این است که اونی که در رتبه معلوله بخواد تأثیرگذار باشد در امر متقدم و علت بشه، و این محاله. این دلیل اول. دلیل دوم، همه جا مقدمه وجوبیه به عنوان مفروض الوجود باید تلقی بشه. در باب حج شارع میخواد حج رو واجب بکنه، میفرماد شرط وجوب حج استطاعت. از نظر اصولی و از نظر صنایعی در چنین مواردی شارع اون شرط را مفروض الوجود باید تلقی بکنه. خب چیزی که مفروض الوجوده اگر بخواد دوباره شارع واجبش بکنه، این چقدر تحصیل حاصل، این چقدر طلب اون چیزی که خودش حاصله. در مقدمات وجودیه لازم نیست فرض وجود بشه، اونجا اگر بعداً در عالم خارج و مقدمه موجود شد یا خود مکلف شد به اینکه او رو موجود بکنه، خب اما در مقدمات وجودیه اینا باید به صورت مفروض الوجود شارع در نظر بگیره، یعنی روی فرض وجود اونها شارع میگه نمحج واجبه. اون وقت اگر با این فرض الوجود با این مفروض الوجود بودن باز بخواد وجودش رو واجب کنن، ناهی میفرماید این شاید تحصیل حاضر و طلب حاضر و طلب حاضر محال. اینم دلیل دوم. دلیل سومی که در اینجا ذکر میکنن میفرماید اگر مقدمه وجودیه بخواد واجب باشه لازمش این است که وجود دل مقدمه قبل از موزن خودش تحقق پیدا بکنه. مثلا ببینید مثالی هم زده ایشون، اگر کسی آمد قیام زید در اول طلوع شمس را مقدمه وجوبیه قرار داد برای وجود صلات عند زوال شمس، مثال اینطوریه قیام زید در اول طلوع شمس این مقدمه وجوبیه قرار داده شود برای وجود صلات عند زوال شمس. خب این نتیجه این میشود که اگر این مقدمه بگیم واجبه بگیم وجود داره باید وقتی این تحقق پیدا کرد صلات وجود پیدا کنه، در حال اینکه فرض ما این است که صلات قبل از آنی که زوال شمس برسد وجودی نداره. اگر ادعا اینه، اگر مقدمه وجوبیه بخواد واجب شود لازم میاد وجود دل مقدمه قبل از موطن خودش، یعنی قبل از اون فردی که در اون فرد باید وجود پیدا بکنه. این سه تا دلیل رو ذکر میکنن. بعضی فرمان حالا این دلیل سوم خیلی چندان هم دلیل مهمی نیست و همون دلیل اول دوم ما رو کفایت میکنه و میفرماید اشکال مرحوم محقق رشدی اینه، مرحوم رشدی آمده مسئله رو روی دلیل سومی که الان ما ذکر کردیم متمرکز کرده، اما از دلیل اول و دوم قفلت فرمودن، اون رو بهش توجهی نکردن، چون این دلیل سوم یک راه فرار بسیار خوب و روشنی داره. این خلاصه بیان مرحوم ناهیدی در این مقام دومه. نتیجه این شد مرحوم ناهیدی در مقام دوم قائل شدن به جریان ترتب، همونطوری که در مقام اول جریان ترتب رو پذیرفتن. خب ما در مقام اول نکاتی رو بیان کردیم، همون نکات در اینجا میاد، منتها برای اینکه اینجا روشن بشه اول میریم سراغ مهم. میریم آقا در ترک مهم اگر گفتیم مقدمه واجب واجبه، این دلیل وجود ترک مهم با دلیل حرمت ترک مهم بینشون چی وجود داره؟ بله تعارض دیروزم عرض کردیم، اینجا اصلا باب تضاهم و ترتب در اینجا مطرحی بگیم آقا این ترک صلاح الان دو تا دلیل اجتماع پیدا می کنن. یه دلیل میگه به عنوان مقدمه عنوان واجب رو داره، دلیل دیگر میگه به عنوان اینکه ترک صلاح حرامه حرامه. خب ما بعد این دو تا دلیل که اینجا تعارض می کنن قواعد باب تعارض در اینجا مطرح کنیم و همون قواعد رو پیاده کنیم. اصلا مسئله تداهم و مسئله ترتب در کار نیست. و این نکته هم ما به بحث دیروز اضافه کنیم. شما اگر در ذهن شریفتون باشه، ترتبی ها که ما عقل کبرای ترتب رو پذیرفتیم، ترتبی ها یکی از حرف هاشون این بود که اصلا مسئله ترتب یک امر عرفی و عقلایی، مثل بعضی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله بروجردی قدس سره، ایشون میفرمودن از اوزه واضحات اندل عرفه. خب حالا عرف رو بیاریم در این ذوق حاکم قرار بدیم، عرف و حکم قرار بدیم، بگیم شما این ترک صلاتی که این شخص میخواد انجام بده، الان هم میخواد مقدمه رو انجام نده، حرمت این ترک صلات از باب ترتب ببینید شما؟ نه، خود ترتب در این زمان نمیفهمید. اینجا نسبت به ترک و صلات اگر گفتیم مقدمه واجب واجبه، میره داخل در باب تعارض، قواعد تعارض جاری میشه. و اگر گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، اینجا عرف همون حرمت رو قائل، اما بدون اینکه دیگه نیازی به مسئله ترتب داشته باشیم. همانطوری که دیروز این نکته رو ما تأکید کردیم، خود ترک الصلاه به عنوان خودش حرامه، در باب ترتب ما باید مثال رو بیاریم روی خود صلات و ازاله. میگفتیم آقا میخواییم برای صلات یه امر ترتبی درست کنیم، یعنی بگیم آقا وجوب صلات اگر کسی آمد ازاله رو اتیان کرد، یک وجوب ترتبی در اینجا موجوده، یعنی به برکت ترتبی امری ما درست بکنیم. پس باید امر یا هر حکمی که بخواییم به عنوان ترتب درست کنیم، به برکت ترتب درست بشه. خب در اینجا ترک الصلاه اگرم بخواییم بگیم حرامه، اصلا نیازی به ترتب داره؟ نیازی نداره و روشن هست. میریم سراغ اون طرف قضیه. اون طرف قضیه، خب مرحوم نائلی این مطلب رو که فرمود ترک اهم عنوان واجب رو نداره، حرف درستی، ولی خب ایشون اینجا با ترتب رو پذیرفتن، فرمودن حرمت ترک اهم در صورت این که شما بیایید مهم را ترک کنید. اینجا دیگه خیلی عجیب از مرحوم نائلی پذیرش ترتب. چرا؟ برای اینکه در ناحیه مهم ما میگفتیم خود مهم مشروط به اتیان اهمه، ولی مگر شما در باب اهم از اول گفته بودید اهم مشروط به اتیان مهمه؟ حتما در باب اهم از اول در باب ترتب میگفتید وجوب اهم مطلقان، اما وجود مهم مشروطون. خب حالا که وجود اهم مطلقه، مطلقه یعنی شما چه مهم رو بیاری چه مهم رو نیاری، این وجودش اطلاق داره، باید بیاری، ترکش هم اطلاق داره. اگر وجود اطلاق داشت ترکش هم اطلاق داره، یعنی ترکش هم مطلقا حرامه. مطلقا حرامه یعنی مشروط به چیزی نیست، مشروط نیست، یعنی ترتبی در کار نیست. و واقعا عجیبه که اینجا چطور با مرحوم نائلی در اینجا هم قائل مسئله ترتب شدن. پس ملاحظه فرمودید در این مقام دوم هم که هیچ وجهی مسئله ترتب مطرح نیست، نتیجه عرایض ما این شد که در این تنبیه یا در این قصد، چون بعضی هم به عنوان تنبیه ذکر کردن، بعضی ها به عنوان یکی از اقسام تزاهم، در این قسم که فعل واجب متوقف بر یک فعل حرامه، چه فعل حرام زمانن مقدم چه مقارن، اصلا نوبت به مسئله ترتب نمیرسه. یه بحث دیگه از ترتب مونده که انشاءالله سعی میکنیم فردا بگیم و تمام کنیم، اصلا پرونده باب ترتب رو ببندیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.